بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. هستم خدمتون که ما در دو جلسه قبل که به شکل جدی وارد مباحث مربوط به نفس شدیم، یک سری توضیحاتی رو خدمت دوستان و سرورانمون دادیم. واقع مطلب، من داخل این چند روز خیلی به این موضوع فکر میکردم که این ما که بالاخره وارد این بحث شدیم، آیا به شکل منطقی و با سیر منطقی وارد بحث شدیم که اگر کسی دیگه هم صوت ما رو بشنوه بگه که آره من طبق یک نظم و نسق منطقی بحثم رو بردم جلو و وارد مباحث نفس کردم. من واقع مطلب این واسه هم خیلی مهمه که مخاطبم وقتی باش گفتگو میکنم پیش‌فرض‌های بحث رو بدونه، یعنی بدونه این بحث اینجا مطرح میشه قبلش چه چیز دیگه‌ای بوده که متعاقب اون این نکته اینجا مطرح شده. خاطر همین این چند روز خیلی به این موضوع فکر کردم که آیا پیش نیازهای شروع بحث رعایت شده یا نه. به گمانم این گونه اومد که خب بخشش رو مطرح کردیم، ولی اونی که خودم میخواستم و به دل خودم میشینه به نظر خودم از آب در نیومد. نشستم دوباره فکر کردم، مباحث در واقع نمط اول و نمط دوم رو تورق زدم ببینم جناب بوعلی خودشون چجوری بحث رو دارن جلو میارن و بر اساس این بیام و یک توضیحی رو واسه دوستان بدم، زمینه رو آماده بکنم تا اگر کسی دیگه هم که فرض بکنید برخی از مبادی رو سوار نیست با این مباحث روبرو بشه از عهده مطلب بر بیاد. به خاطر همین یک بیان دیگه ای رو خدمتتون عرض میکنم تا نوع ورودمون به بحث دقیق‌تر بشه. البته مطالبی رو که خدمتتون عرض خواهم کرد حتما نسبت به اون چه که در دو جلسه اخیر گفته شد توش تکرارهایی وجود داره، ولی سیر منطقی رو انگار بهتر رعایت کردیم اگر این کار رو بکنیم. اون چه که خدمت دوستانم عرض میکنم این هستش، ببینید جناب بوعلی عرض کردیم کتاب اشارات رو در سه بخش طبیعیات، در سه بخش منطق، طبیعیات و ما بعد طبیعه تألیف و تنظیم نمودن، که در بخش طبیعیات سه نمط رو مورد بحث قرار میدن که در نمط اول به اثبات اصل جسم طبیعی و ترکیب اون از ماده و صورت و نحوه ارتباط ماده و صورت، میزان نیاز ماده و صورت به یکدیگر و مواردی از این دست، در این نمط به این مسائل میپردازم. بنابراین ما هم اگر بخوایم بحث نفس رو داشته باشیم، چون ما در تعریف نفس این رو میاریم که میگیم کمال اول و لجسم طبیعی عالی، چون ما چه حرفی رو میاریم، ما هم باید مانند جناب بوعلی اول اینو بحث بکنیم که با چی مواجه هستیم. با یک جسم طبیعی، کاری که جناب بوعلی در نمط اول انجام داده که از جسم طبیعی بحث میکنه و در بحث جسم طبیعی به چی میپردازه؟ به بحث از حقیقت جسم، چونجا اثبات میکنه که ما با یک حقیقتی مواجه هستیم که یک جوهر جسمانی دارای ابعاد ثلاث هستش. و بعد در مورد ترکیب جسم از حیولا یا همون ماده
و صورت صحبت میکنه و آنچه مترتب بر اون میشه. یعنی مثلا فرض بکنید اتحاد ماده و صورت، نحوه وجود ماده و صورت و مانند اون. یعنی در چون ما در تعریف نفس چین بحثی رو داریم، حتما باید این جسم طبیعی رو ترجمه بکنیم از کجا اومده. ما جسم طبیعی رو بلوجدان داریم دریافت میکنیم. یعنی شما بلوجدان جسم طبیعی رو از کجا میارید؟ من بلوجدان جسم طبیعی رو میابم در طبیعت، در اطراف خودم. خودم با حقایق مواجه هستم که چین خصیصه‌ای دارن، دارای امتدادن. از کجا میگید دارای امتدادن؟ چون اینا تقسیم پذیرن. یعنی این عنوان جسم طبیعی رو من بلوجدا، بلبداهه، بلحس، بلحس، من اینها رو بالاخره، حس هم یکی از بدیهیات چندگانه هستش، من اینها رو بدست. این گام اول که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته دومی که هستش که من در جلسه قبل بهش اشاره کردم، مرحوم بوعلی در نمط دوم بهش میپردازه. در نمط دوم جناب بوعلی به بحث از حرکت این جسم و جهات حرکت میپردازه و برای که اینها رو روشن بکنه به انواع جسم میپردازه. یعنی حرکت ها رو ایشون بحث میکنه، حرکت ها انواع دارن، حرکت های مستقیم، حرکت های مستدیر دوری، که میخواد بگه مثلا در واقع طبیعت های طبیعت ارضی، طبیعت هایی که رو زمینه حرکت هاشون مستقیمن، اما طبیعت های فلکی اینگونه نیستن. اینا رو داشته باشه تا هی آماده باشم دکتر رو بگم. بر اساس همین انواع حرکت و انواع حرکت ها در واقع انواع جسم ها رو به دست میاره. یعنی انواع این طبیعت ها، انواع جسم ها که به دست میاره، منظورمون انواع طبیعت ها که طبیعت مثلا طبیعت های سماوی، طبیعت رو هم باید عنوان یک اصل موضوع واسه شما توضیح بدن. طبیعت یعنی چه؟ چون اینه اگه اینها رو نگم به قول معروف به حساساتون روشن نمیشه. طبیعت یعنی آنچه منشأ اثر و فعل در یک محل میگردد، این یعنی طبیعت. ما وقتی میگیم که جناب بوعلی در نمط دوم وقتی بحث حرکت و جهات حرکت رو مطرح میکنه که حرکت های مستقیم، مستدیر و این حرکت های مستقیم و مستدیر سبب میشه که انواع جسم رو درست بکنه، میگیم که پس جسم دو نوع طبیعت داره، طبیعت های سماوی فلکی، طبیعت های ارضی. بخواییم بگیم منظر طبیعت چیه، که نام دیگه طبیعت اگه بخواییم نام دیگه واسهش بگذاریم چی میگذاریم؟ قوه. نام دیگه اگه بخواییم بذاریم واسهش چیه؟ مثلا یک صورت، که برای برخی از اجسام کلمه نفس واسهش به کار میبریم، واسه برخی از اجسام، نه هر جسمی. ولی میخواییم بدونیم ما کجاییم. مرحوم بوعلی بحث از جسم طبیعی رو مطرح میکنه که حقیقتش چیه؟ ذو ابعاد ثلاثه، ترکیب از حیولا و جسم داره و انواع اوصافش رو بیان میکنه. من برمیگردم ترکیب از ماده و صورت رو دوباره گفتگو میکنم، چون این مؤثر هستش تا هی ما آماده بشیم. چون بحث ماده و صورت بعد ما میخواییم بگیم که ماده و صورت ترکیبی درست میکنن به نام جسم، خود جسم ماده میشه برای نفس. خب بچه‌ها ببینید یعنی چی؟ ماده کجا اومد؟ صورت کجا اومد؟ اگه فرض ببینیم شما مباحث رو قبلا دیدی داخل بدای نهایی میخو، قبلا مباحث رو دیده، کلمات رو به کار میبرم، فردم منتقل میشه. اما اگه کلمات رو ندیده باشه، این فرد در یک ابهام و گنگی میمونه. ناچاریم که ما این اصول موضوع رو بیان بکنیم. عرضم این بود. در نمرات دوم وقتی بحث حرکات و جهات حرکت بردازه، به دو نوع جسم اشاره میکنه. جسم های سماوی یا همون سماوی و فلکی که طبیعتشون طبیعت سماوی فلکیه، این بالا هم اشاره کردم، همچنین طبیعت عرضی، این نکته اشاره میکنه. نه این یعنی در واقع زمینی نیستن، خصوصیت طبیعت های زمینی ندارن. طبیعت ها، طبیعت یعنی آنچه منشأ اثر و فعل در یک محل است. ماده و صورت با همدیگه یک جسم رو تشکیل میدن. ماده محل چیه؟ صورت منشأ اثره، سبب میشه که این طبیعت بهش میگن، صورتش میگن، قوه بهش میگن. خب طبیعت های اولیه ثانویه داریم. در ادامه بیان میکنم واسهتون. در واقع طبیعت ها همون تحصل دهنده به ماده ها و هیولا ها هستن. یه گام برم جلو هی بر میگردن تا این ذهن آماده بشه، بر میگردن. یه خود تعامل بکنید، تعامل بکنید، بذار حرف رو بینشونم اینها. پس ببینیم با این بیان ایشون در نمرات دوم انواع جسم رو بحث میکنه و به نحوی اثبات میکنه که اگه مراجعه بکنید اونجا میبینید. چون یه خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه قبل گفتیم که یه تعبیر دیگه داریم، گفتیم طبیعت‌های اثیری و یا طبیعت‌های عنصری، همچین بیانی هم آوردیم. بعد خود این طبیعت‌های ارضی رو مورد بحث قرار میده، طبیعت‌های ارضی رو ایشون مورد بحث قرار میده. میگه طبیعت‌های ارضی خودشون یا همون جسم ارضی یا بسیط هستن یا مرکبن. در واقع طبیعت جسم بسیط به چه جسمی گفته میشه؟ اینجوری بگیم، یعنی من کلمه جسم باید استفاده بکنم، یعنی از طریق انواع حرکت ها و جهات حرکت ها جناب بوعلی انواع جسم ها رو بیان میکنن، یعنی جسم فلکی و جسم ارضی یا اثیری و عنصری. که البته کلمه طبیعت هم اصلا به کار میره دیگه، یعنی جسم اثیری یا فلکی دارای طبیعت اثیریه و جسم عنصری هم دارای طبیعت. این جسم خودش بر دو نوع بسیط و مرکب. بسیط یعنی جسمی که دارای طبیعت واحده است، این یک اثر بیشتر نداره. نه حالا خودشون بیان میکنن، این هم آب و باد و خاک هستش اینا، یعنی فقط یه اثر داره اینها، میخواد همچین بیان رو بیاره. در مقابل جسم مرکب که جسمی که دارای طبایع متعدد است، همچین بیانی. آره اثر، که خود اینها انواع، اجازه بدید که خود اینها چه عرض کردن دیگه، بعضیش احتمال تکراری باشه. من میخوام جایگاه بحث تو ذهن شما بشینه که از کجا میرسیم به نفس، چی میشه که ما به نفس میرسیم. این بعد بگیم اول این بود بعد این بود، هی اومدیم جلو تا به نفس رسیدیم. که این جسم های بسی در نگاه اونها نار، هوا، آب و بفرمایید خاک هستن. چیزی که باز چیزی که در همین نمط دوم جناب بوعلی بهش میپردازن این هستش، چی میشه که ما با این طبایع مختلف مواجه میشیم، طبیعت ناری، هوایی، آبی و خاکی. یه بحثی روشون مطرح میکنه، میگه که یک جسم دو جور کیفیت پیدا میکنه. تو همین بحث نمط دوم هستیم. میگه که یک جسم دو جور کیفیت پیدا میکنه، کیفیت های فعلی، کیفیت های انفعالی. کیفیت های فعلی انفعالی. فعلی مثل حرارت و برودت تو نمط دوم داره میگه ها؟ آره میخواد بگه چی میشه طبیعت واحد درست میشه. آره میخواد بگه خود این طبیعت واحد ناری یا آبی یا خاکی، این از کجا اینا به وجود میاد؟ میخواد بگه ببین ما یه بحث کیفیت داریم که این کیفیت ها یا کیفیت های فعلی هن یا انفعالی هن. اگر فعلی باشه مثل حرارت و برودت، اگر انفعالی باشه مثل رطوبت و یبوست. بعد ایشون میگه که ببینید این در واقع اجسام بسته به این که چه ترکیبی در اونها غالب باشه، مثلا حرارت شدید باشه میشه نار، مثلا میخواد اینجوری بیان کنه، حرارت شدید باشه میشه آب، نار، رطوبت شدید باشه میشه آب، یه چیزی بینش باشه همراه با یه خشکی باشه میشه هوا، یعنی بین حرارت و رطوبت یک حقیقتی رو فرض کنیم میشه هوا، بین برودت و یبوست مثلا بشه خاک. یعنی میخوام بگم از این فعل و انفعالات ما عناصر چهارگانه اولیه که بسیطن و دارای طبیعت واحدن درست میکنیم. بعد در ادامه صحبتشون میگه که خب همین ها هم، همین عناصر بسیط هم با همدیگه دوباره ترکیب هایی پیدا میکنن و از حاصل، دقت کنید، جسم مرکب، جسم مرکب محصول ترکیب و تفاعل طبیعت های مختلف کیفیتی را اقتضا می کند که به آن مزاج گفته می شود. یعنی وقتی که این طبایع با همدیگه، اینا رو تو نمط دوم رو بحث می کنه، میگه وقتی این طبایع با همدیگه ترکیب و بعد تفاعل و تضارب پیدا می کنن، این مثلا فرض کنید خیلی داغه، اون خیلی مثلا رطوبت داره، اینا وقتی با هم ترکیب میشن یک چیزی رو، یک کیفیتی رو اقتضا میکنن به نام مزاج. مزاج یک حقیقتی است که مزاج چی رو اقتضا میکنن؟ مزاج اقتضا میکنن که واهب صورت، صورت متناسب با آن مزاج را اعطا کند. مزاج به کیفیتی گفته میشه که محصول ترکیب و تفاعل طبیعت‌های مختلف بسیطه. مزاج از گام اول ها، ولی ما یه مزاج‌هایی هم داریم که محصول طبیعت‌های مرکبه. از این طبایع بسیط یه کیفیت‌های ایجاد میشه که اینها وقتی با هم جمع میشن ترکیب میشن و بعد با هم دیگه تضارب و تفاعل پیدا میکنن، این میخواد غالب بشه، اون میخواد غالب بشه، هر کدوم غالب شد و بعد به یک اعتدال رسید، اون که غالب شد یه فرمانده اون جسم که شد، اصطلاحا یک کیفیت معتدل رو ایجاد میکنه که دیگه تغییر نمیکنه. دقیقا مثل این که مثلا شما یه آب مثلا 100 درجه رو با یک مثلا شیر بگو مثلا 50 درجه با هم یه قاطی کنید، خب از تفاعل بین شیر و آب یک ترکیب ایجاد میشه و یک دمای خاصی ایجاد میشه، یک رنگ خاصی ایجاد میشه و یه چیزی وای میشه آخرش، اون سبب میشه که مثلا شما در واقع آماده بشه که این یک مزاج خاصی درست بکنه، اصلا یعنی یک مزاج مشخص، یک کیفیت اعتدالی ایجاد شده که این مزاج زمینه رو آماده میکنه تا واهب صورت خداوند، به این یک صورتی رو اعطا کنه که بگی مثلا این بعد همچین آثاری رو داشته باشه. پس تا اینجا بحث از چیز هم اومد، بحث از مزاج هم مطرح شد و اینجا صورت‌های اعطا میشه. حالا صورت‌هایی که اعطا میشن رو میخوام ببینیم چند نوعن. صورت‌هایی که اعطا میشن رو باز اینم تو نمط دوم به نحوی بهش اشاره میکنه. پس حالا که رسیدیم به واهب صور و صورت‌هایی اعطا میکنه به این جسم‌های مرکب، میخوام ببینیم حالا انواع جسم های مرکب، یعنی در واقع میخوام این انواع صورت ها چیه. اینجا که میرسیم این بحث رو مطرح میکنیم با هم دیگه که میگیم که شما وقتی به اجسام مرکب بالاستقراء نگاه میکنیم میبینید که اینها افعالی که انجام میدن، من اینجا اضافه میکنم افعال و آثار انواع انواع جسمهای مرکب، اینها گاهی اوقات علا وتیرتن واحده آدمتن یا آدمتن للاراده هستن، گویا قد لیس کذالک. یعنی شما وقتی به این جسمای مرکب تو متن خارج نگاه میکنی این همچین یه اثر داره، مثلا این کتاب مثلا این کاغذ همیشه سفید همیشه همین با این، مثلا یا مثلا فرض بکن این وقتی رام میکنی همیشه میاد پایین، یا طلا مثلا همیشه این خصوصیت طلایی رو داره، نقره همیشه خصوصیت نقره‌ای رو داره، یعنی همیشه اثر وتیرتن واحده، این همیشه به شکل واحدی آثار داره. وتیره یعنی به روش و منوال واحد، برعکس ما انسان ها یا حیوانات یا گیاهان که یه روز مثلا فرض ما انسان ها یه روز میشینیم یه روز بلند میشیم، یه لحظه میشینیم یه لحظه بلند میشیم، یه لحظه حرف میزنیم یه لحظه ساکت میشیم، یعنی افعال متعددی از ما صادر میشه، تنوع آثار از ما وجود داره. بعد وقت آدمه، آدمتون یعنی ندارد، عدم اراده، از روی اراده هم نیست، دازه از روی اراده هم نیست، نه فعلا دارم میگم جسمای مرکب دو قسمند علا وتیرتن واحده آدمتن للاراده و بدون اراده. منظور چیه؟ منظور اجسامه که میشه اصطلاحا بهش میگن صورتهای معدنی. ببین از کجا داریم به کجا میایم؟ اسلامش میاد صورت‌های معدنی به این چیزا. سلام این صورتی آره میگفتم احساس کردم که آره همینجوری میپذیرن، یعنی چون دیدم که انگار ننشست اون تقدم تا آخرشه و احساس کردم ننشست، حالا ناچار گفتم که عیب نداره دوباره میام و از خود نمط‌ها شروع میکنم، یه توضیح در مورد نمط اول و دوم میدم تا وقت بگیم چجور داریم وارد نمط سوم میشیم، که وقت اینایی که میگیم توضیح نفسم خواهد بود، واسهتون خواهم گفت که کمالون اول جسم طبیعین عالی به چه معنا هستش، ولی تا اینا رو نگم زمین آماده نمیشه. دارم بیان رو میارم که یک نفری برخی از مقدمات رو هم ندیده باشه بتونه مثلا بفهمه. خلاصه این افعال و آثار انواع جسمهای مرکب یا به این نحو علا وتیرتن واحده آدمتن یا آدمتن للاراده که میشه صورتهای معدنی، مثل هم جسمها، مثلا آهن، طلا، نقره، اینا در واقع همیشه یه اثر مشخص دارن، تغییر پذیر هم نیست، از روی اراده هم نیست. لیس کذالک، اینو دقت کنید، لیس کذالک، گوش کنید، لیس کذالک یعنی این که یا اینو ندارن، یعنی یا علاوتیرتن واحده نیستن، یا این که نه علاوتیرتن واحده هستن اما آدمتن للاراده نیست، مع الاراده است، چه همون اجسام در واقع فلکی رو میانن اینجا جا میدن. پس لیس کذالک یعنی دو حالت، یعنی علا وتیرتن واحده اما واجدتن للاراده. چی میشه؟ اجسام در واقع فلکی. خیلی رسای دیگه هم تو نمت اول دوم هستم، من اونجوری دارم گزینش میکنم که واسه بحث خودمون مناسب باشه. نکته بعدی، خلاصه یه قسم شد الا و تیرت واده اما واجدتن للاراده، یا که نه لیسه الا و تیرتن واحده، یعنی به یه شکل و منوال خاص فعل آثار نداره، آثار متنوعی متضاد مخالف هم ازشون صادر میشه، اما واجدتون لراده. که خود اینها اومدن گفتن خب اینها انواعی دارند. به اینها هر جا بحث نفس اومد، هر جا بحث واجد اراده بودن اومد، دیگه بهش میگن نفس، به صورتش میگن نفس. حضرت بحث اراده اومد، یعنی این مثلا علاوتیت واحده آدمتن للاراده، چون اراده نداره بهش میگن صورتهای معدنی یا صورتهای غیر نفسی هم بهش میگن، صورتهای غیر نفسی. اما در بحث مثلا اجسام فلکی که علا و تیرتن واحده اما واجدتن للاراده، چون اراده رو واجد هستن، بهش نفس فلکی میگن، میگن دارای نفس فلکی. خب ما بر اساس طبیعت قدیم داریم حرف میزنیم و یه توضیحات داره که من دیگه اونا رو سانسور میکنم، یعنی اگه بخوام اونا رو بگم نمط دوم بعد با هم صحبت کنیم و ما بنامون نیست نمط دوم بخونیم. ولی خودم ها معتقدن که افلاک اینها دارای اراده هن و از روی اراد، یه اصطلاحی دارن که جلسه قبل خدمت عرض کردم، گفتم اونها معتقدن که افلاک حرکتشون دایره‌ایه، حرکت دایره‌ای، وقتی یک کسی حرکتش دایره‌ای باشه یعنی هیچ وقت وای نمیسته، یعنی تو هی میچرخه و این حرکت دایره‌ای نشان از یک شوقی نسبت معشوقی داره، شوق داشتن فر بر اراده است، از این پی می‌برن که باز اینا دارای اراده است. البته این یک البته این یک بیانه، بیانای دیگه هم داره. تناقضش چیه؟ خب الان در زمانه ما با بحث گرانش، جاذبه و مانند اون حرکت‌های دایره‌ای رو توضیح میدن. اون موقع بحث گرانش و جاذبه نبود، به خاطر همین حرکت افلاک، حرف دوری ادراک رو میگفتن که این از روی یک اراده‌ای هستش. الان چون ما یه بدیل پیدا کردیم به نام نیروی جاذبه و گرانش، مثلا خورشید هست، میگن که مثلا یه گرانش خاصی سبب میشه این هی به چرخ دور خورشید، این سبب شده که ما الان بگیم نه، ما میتونیم تفسیر دیگه ایراد. البته برخی از اساتید مثل حضرت آیت الله یزدان پناه متعال، نه خیر، معلوس با وجود نظریات معاصر بازم میتونیم برای اونها اراده رو قائل بشیم، اما نه با این استدلال ها. مثلا با استدلال هایی در متون دینی هست، در مورد ملائکه سماوی ما داریم، چون ملائکه هست، ملائکه هم اراده دارن، توضیحات داره دیگه. نه میدونم شما نکنی، علت این که برخ از اینها واسه تون ابهام داره این از شما باید مثلا مباحث آخر بدایی و نهایه رو ببینید که در مورد روابط طولی عالم هستش. بخوام خدمت شما عرض بکنم، خدا قبول کنه از شما. ببینید شما در مرحله 12 فصل 11 یه بحثی رو شما اونجا دارید در مورد صفحه 216، فی العقول طولیه و اول ما یستر منها و همچنین فی العقول العرضیه و همچنین در مورد عالم مثال و در عالم عقل و مثال و ماده اونجا مطالبی وجود داره که اونجا زمینه رو آماده میکنم واسه اینکه بگم بالای این عالم ماده عالمی هست به نام عالم مثال، بالاتر از عالم مثال عالمی هست به نام عالم عقل. بعد خصیصه ها نه، این خب بعض خدا نیست، بعض عالم هاست. حرف اینه که دارای اراده هم. خب میدونم، میخوام بگم که نه، میخوام بگم مثل شما که اراده داخلی، اونا هم اراده داخلی دارن. از شما اراده داخلی، خب این نه ببینید نکنه، اگر بخوایم که وارد مباحث عمیق این نکته بشیم که آیا ما صاحب اراده هستیم یا نه، یک در واقع خروج از بحث هستش و ما باید در بحث جداگانه گفتگو بکنیم که آیا موجوداتی که عین فرد هستن دارای اراده محسوب میشن یا نه. یک بحث جداییه، ما اونان اصول موضوع در اینجا میپذیریم که ما صاحب اراده ایم. میخوام بگم که نفوس فلکی هم صاحب اراده هم. حرف اینه. حالا میگه چجوری اثبات میشه؟ میگه قدما با بحث حرکت دایره‌ای و مستدیری مثلا حرف اثبات میکردن، الان با بحث جاذبه و گرانش اینها میان نه نمیپذیریم. ولی سوال آیا کاملا رد میشه؟ نه، ممکنه یک نفری بیاد و از طریق متون دینی یا طرق دیگه این بحث رو حل بکنه. بگذاریم. آره میگم بس میره یک جای دیگه. حرف هم این بود که خلاصه این جسم های مرکب یا به نفع علاوتی واحده آدمتن الاراده هستن، یا علاوتی واحده اما واجدن للاراده هستن، یا لیس علاوتی واحده اما واجدن للاراده، که اینجا سبب میشه که ما با انواع نفوس مواجه بشیم که این لیس علاوتی واحده رو باز بالاستقرا وقتی نگاه میکنن میگن ما یک سری در واقع صورت اجسام میبینیم که دارای نفس و صورت نباتی هم، با این توضیح که میبینیم تغذیه میکنن، نمو میکنن، تولید مثل میکنن. این سه نوع کار مختلفه و هر کدومشان دوره انواع پیدا میکنن. خب دیگه این حال لازمش هستش، ما بعدا اشاره میکنیم هی بحث نفس که مطرح میکنه. اصلا نفس خصیصه حیاته، نفس در اجسام دارای نفس انصاب حیاته، اینو اشاره میکنه. ولی فعلا فیلسوفانه بعد حرفش بزنیم بگیم کمال اون اول و لجس انتبی، بعدش خلاصش میگم یا اون چیز سبب حیات است، حیات انواع دارد، حیات مثلا تغذیه نموی تولید مثلی، یا در واقع نفس حیوانی که علاوه بر اون ستای بالا دارای ادراک جزئی هم هست، دارای اراده هم هست. و بعد نفس حیوانی، نفس انسانی که صاحب هم ادراک کلیه هم اراده های خاص. آره حیوانات هم اراده دارن ولی اراده هاشون متناسب با خودشه. ببینید اینا رو گفتن که ما از کجا به بحث نفس داریم میرسیم. ما وقتی به اینجا میرسیم میگیم که بحث نفس رو، یعنی اجسام مرکب و صورتهایی که پیدا میکنن، یعنی این اجسام مرکب که حاصل تضارب و تفاعل در واقع اجسام بسیط هستن، اینها سبب میشن که یک مزاجی حاصل بشه، از اون مزاج یک صورتی، یعنی شرایط رو آماده میکنه تا واهب و صور یک صورتی رو بهش اعطا بکنه. اون صورت یا حرکت واحدی هم حرکات و آثار واحدی داره و بدون اراده است، بهش میگن صورت غیر نفسی یا معدنی. یا اینکه نه، اینها علاوتی رتن واحده هستن اما دارای اراده هستن، بهش میگن نفس فلکی یا صورتهای فلکی. یا علا و تیرتن واحده نیستن و دارای اراده هم هستن، که خودش انواع صورتها میشه که نام دیگرشون دوباره نفس هستن. اینا بهش میگن صورتهای نفسی، نفس نباتی، حیوانی، انسانی. میخوایم اینا رو ناکن، میخوایم از بحث جسم طبیعی اینگونه ما رسیدیم به بحث نفس. و حالا که به اینجا رسیدیم یک نکته دیگه بعد اگه اشتباه نکنم اون چیزی یاد داشت کردم خدمت فکر کنم یک نکته دیگه باید عرض بکنم تو باز زمینه آماده بشه که وارد بحثمون بشیم. من اینو پاک کنم. خب ببینید این حرفا رو که زدیم نه زحمت کشیم انجام میدم. ببینید همه این حرفا رو که زدیم خاطر مبارکتون اگر باشه، ما گفتیم که جناب بوعلی در نمط اول حرف از جسم طبیعی زدن، بعد گفتیم در همین نمط اول بحث از هیولا و صورت مطرح کردن. ما این حرف رو خدمت شما بیان کردیم، اما برای اینکه این مطلب باز بشینه در ذهن شما باید این پیش مقدمه رو واسه شما بیاریم که ما در مباحثی که مطرح کردیم گفتیم واقعیت خارجی دو حیث داره، حیث وجودی، حیث ماهوی، ماهیت‌ها یا جوهری‌ان یا عرضی. ماهیت‌های جوهری گفتیم چه ماهیاتی هستن؟ ماهیاتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن ان، در مقابل اعراض که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، طبیعتی موضوع مستغنن ان، بی‌نیاز ازش هستش. چرا این قید مستغنن رو؟ چون اینجا این جوهرا بر دو نوع ماده یا همون هیولا و صورت، واسه اینکه این بحث صورت رو حل کنن، صورت اگه بخواد تحقق پیدا کنه در خارج باید یک ماده و هیولایی باشه، بخاطر این قید به قول معروف لا فی موضوع مستغنن ان. الان صورت در ماده حلول میکنه اما ماده بی نیاز نیستش از صورت، این به احتیاج داره، اونم به این احتیاج داره، به خاطر اینکه این وارد بکنن این آوردن. اما اعراض هنگام که بخوان در متن خارج تحقق پیدا بکنن همیشه یه چیزی میخوان جایش تکیه بکنن، سفیدی اگه بخواد یه جایی و یه دیوار باشه روش مثلا بشینه و مانند اون، یک جوهری باید باشه، نکنه جوهر یعنی موجودی که قائمه به خودشونن ولی اعراض موجودی هستن که در واقع لغیرن. حالا خب بله، به خاطر همین ما بعدها حالا واسه شما تو مباحث خدمتون در درس دیگه هستیم اینو توضیح مستقنن انها میدیم دیگه، چون ماده و صورت به هم احتیاج دارن این قید رو اضافه کردن. وجد لا فی موضوع ان، که اون موضوع مستغنی از اون باشه. خب اینجا الان میگه خب این شامل مثلا صورت بعد بشه، چرا؟ چون درست صورت حلول میکنه، موجود میشه در ماده هیولا، ولی اون هیولا خودش محتاج به این صورت هست. اما اعراض اینگونه نیستن. اعراض وقتی مثلا فرض بکنه سفیدی وقتی در من حلول بکنه من بی نیاز ازش هستم، میخواد باشه میخواد نباشه. این این مقدمه رو داشته باشید. چرا دارم این حرف رو میزنم؟ میخوام جوهر و عرض واسهتون بگم. با این بیان شما حقیقت های جوهری و حقیقت های عرضی رو یک گام اول، مقدمه اول، حقایق ماهوی بر دو جوره، مقدمه اول. مقدمه دوم وجود جوهر جسمانی امری بدیهی است. اینو من در مقدمه قبل الان پاک کردم نیستش آوردم، همیشه بدیهی. ما اینو جوهرهای جسمانی رو میبینیم، نه جسم داره ابعاد ثلاثه هستش. این هم یک مقدمه. مقدمه سوم جوهرهای جسمانی دوچار تغییر و تحول می شوند. ببینید این حرف رو جناب بوعلی در نمط دوم به یک بیان، در نمط اول به یک بیان دیگه ای آوردن، گفتن که جسم دچار انفصال، انفکاک و اتصال میشه. از این اتصال و انفصال که دو تا صفت عرضی هستش، میخواد اثبات بکنه که یک جسم مرکب از دو بعده، ماده و صورته. چرا میخوام این مطلب واسه شما بیفته؟ چون ما بعدا میخوایم نسبت نفس با بدن رو بحث کنیم که نفس بشه یک صورت، بدن بشه یک ماده، ماده یا حیولای ثانویه. این حرف رو میزنم رو اونجا استفادهش بکنم. پس ببینید جوهرهای جسمانی چرا تر تحول میشون و مع الوصف وحدت آنها حفظ می شود. مثلا شما یه دانه گیاه شد، این دانه همون، این گیاه همون دانه است، میگید این گیاه همون دانه است، میگید با کجای همونه، اون این کوچولو بود، این الان یه بوته است، چجوری میگی؟ میگی ها این جسم دانوار ما، این جسمی که دارای صورت نباتی بود مثلا، این یک حقیقت واحد داشت به نام حیولا و ماده و یک حقیقتی بود که فعلیت اون رو بروز میداد، دانه بودن اون رو در واقع واسه شما ثابت میکرد، بهش میگن صورت. بعد این در مسیر رشد و تکامل خودش، این حیولا صورت دانواری رو گذاشت کنار، بوتگی رو گرفت. حیولا و ماده همونه، صورت دانه رفت، صورت بوته اومد. صورت یعنی طبیعتی که منشه آثار است. متوجه این؟ اگر دقت کنید فعلا داخل فضای قدما دارم گفتگوهاتو میکنم، داخل فضای صدرایی بیان دیگه پیدا میکنه و ریز کاریای دیگه. میخوام فعلا ذهن آماده بکنم، هی بحث مادوسایی از کجا آمد؟ با تغییر و تحولی که در جوهرهای جسمانی ایجاد میشد و ملوز وحدت اونا حفظ میشد، سوال پیش اومد که چه اتفاقی افتاده. در جلسه قبل بحث حرکت رو مطرح کردم، ولی چون دیدم که مطلب یهویی انگار من انداختمش وسط، واسطون نمیشینه مطلب، بیان رو دارم عوض میکنم که بگم از کجا ما رسیدیم به بحث ما دو سوره. ما وجود جوهرهای جسمانی رو امر بدیهی میدونیم، اونها رو در اطراف خودمون میابیم. جوهرهای جسمانی خب اینو در این ادامه داره، شما بعد از این با یک تحلیل عقلی، آره با یک تحلیل عقلی ثابت میکنید که جوهری هستن. اینها رو دیگه من همه رو فاکتور میگیرم، نمیخوام وارد بحث مثلا جسم، حقیقت جسم مانند اون بشم. جوهرهای جسمانی که گفتیم وجودشون بدیه دچار تغییر تحول میشن، ملوث دارای وحدت هم، ما اونها رو دارای وحدت میتونیم. خب ببینید تغییر تحول در اجسام، یا باید بگیم به نحو کون و فساده، یا باید بگیم به نحو کون و مثلا فرض کنیم بحث ببریم داخل اجسام بسیط، میگیم آب میشه هوا، این آب وقتی شده هوا، وقتی شد بخار، میایم میگیم آقا این، میگیم آبا کو، میگن آقا این بخارا، میگیم بابا من میگم آبها کجان، چون بابا این بخارها همون آبن که شدن بخار. میگه خب چجوری این حرف قابل تاثیره؟ میگه که به خاطر این که ما حرف رو تمام بکنم، دو تا نظریه واسه تبدیل این آب، یعنی بنانی عنصر بسیط در نگاه قدما به هوا وجود داره. یک نظریه وجود داره که میگه این آبه فاسد شد، فساد پیدا کرد، مزاجش از بین رفت، صورتش هم دنبالش رفت، یا صورت رفت مزاجش هم متلاشی شد. حالا هر بیانی بیاریم اینو اول بگیم، دوم صورت، یا اول صورت رو بگیم رفت بعد مزاج متلاشی شد، جاش هوا موجود شد. یک بیانی که بود اینو میگفتن، میگفتن ما تو عالم در تبدیل حقایق حرکت نداریم. دقت کنید، حرکت ها تغییر در عوارض گاهی اوقات هست، گاهی اوقات تغییر در ذات. تغییر در عوارض رو مثلا میگفتن که یک جسمی مثلا سفید بوده حالا شده سبز، چین چیزی رو میگفتن تغییر در عوارض، بحثی نبود درش. اما جاهایی که ذات تغییر میکرد، مثلا آب به هوا تبدیل میشد، دو نظریه درش وجود داشت، کون و فساد. میگفتن صورت آبی اصلا کلن رفته، کلن از بین رفته، به جاهاش چی اومده؟ صورت مثلا هوا اومده. همچین بیانی رو میابردن، یعنی اصطلاحا به نحو کون و فساد حرکت رو بیان میکردن. تا این یک نظر بود در تغییر در ذات ها، در مقابل نظر دیگه ای که قائل به حرکت جوهری و اتصال وجودی هستش در جوهر اجسام. میخوام چی بگم بهتون، این حرف رو دارم میزنم چی بگم؟ از این تغییر و تحولی که بهش حرکت جوهری هم میگن، اگر این وحدت ها رو حفظ بکنیم بگیم خود این صورت تکامل پیدا کرده. حالا در این فضای کون و فساد میگن که خب شما که میگید این بالاخره این هوای همون آب است، این همون بودن وحدتش از کجا ثابت میکنید؟ اینجاست که بیان میکنن که هر جسمی مرکب از دو حیثه، یک حیثی که بالقوه است و یک حیثی که فعلیت محض، میگن صورت ها برابر با فعلیت محض. اونی که بالقوه هستش بهش میگن ماده و یا حیولا، اونی که فعلیت محض نام دیگرش صورت هستش، نام دیگرش طبیعت هستش، در برخی از اجسام نام دیگرش نفس هستش. متوجه این؟ اینجوری داره میاد جلو. با این بیان شما رو با مفهوم ماده و صورت یا حیولا و صورت آشنا میکنن که از کجا آمدن. بعد در ادامه مطالب، این هم یک مقدمه تمام. چی رو؟ ببینید در تبدیل آب به هوا شما میگید که این هوا همان آب است که شده هوا. سوال میکنم اگه این همان است، عامل وحدت میان این دو تا چی هستش؟ چی سبب شد که بگی این همان است؟ اینجاست که فیلسوفان رو در ظرف تحلیل ذهنی، نه در مشاهده عینی، در ظرف تحلیل ذهنی به اینجا رسونده که هر حقیقت جسمانی مرکب از دو بوده، بالقوه و بالفعله. به بعد بالقوهش میگن ماده و حیولا، به بعد فعلیت بخشش بهش میگن صورت. بعد میگن علت وحدت میان آب و هوا همون حیولاشونه، حیولا در هر دوتاشون یکیه، قابلیت محض هستش. این در هر دوتاشون مشترکه، میگیم این هوا همان آب است که شده از هوا. تفاوتشون به چیه؟ به صورت نوعیشون، صورت نوعیشون هستش که هم فعلیت اونها رو نشون میده، و آثار آبی یعنی رطوبت خیس کردن مال اون صورت نوعیه است، یا هوا مثلا آثارش مال صورت نوعیش هست. از این طریق شما رو با مفهوم ماده و صورت آشنا میکنن. اما نکته که هست بعد توضیح هم میدن، بعد این یک نکته این رو میگن، گام اول این رو میگن که ماده و صورت رو اثبات میکنن با این توضیحات. من اینجا میرسم چی رو ثابت میکنم واسه تون، خیلی داره طولانی میشه، عذرخواهی میکنم. چند تا چیز رو ثابت میکنم: یک، اثبات جسم گفته شد. دو، اثبات ماده و صورت. در ادامه حرف هاشون اثبات در واقع اتحاد ماده و صورت میکنن. ولی نکته که هست اینکه تا اینجا صورت، من مثال هایی که زدم رو دقت کنید، بعض مثال ها مثال هایی هستن که جسم دارای نفس بودن. ما همین حرف ها رو که زدیم و همین حرف هایی که بزرگان گذشته تا اینجای مطلب میزنیم، میخوام بگم که هر جسم مرکب از ماده و صورته، صورت جسمانی یعنی سبب ابعاد ثلاث بودن. صورت نکنید، اجازه ماده و صورت جسمانی. جسمانی یعنی دارای ابعاد ثلاث. ببین خب اینجا یه بحثی مطرح شده،
چهار.
ما در متن خارج با تنوع آثار مواجهیم.
اگر این اجسامی که تو متن خارجن از ماده و صورت منای دارای ابعاد سگانه بودن، جوهر دارای ابعاد سگانه بودن تشکیل شدن، که نه فقط آثار متعددی باشه، در حالی که ما با آثار متعدد مواجه هستیم.
از تعدد آثار اجسام خارجی چی در صحبت میکنن؟ به نام صورت نوعیه. تعدد آثار اجسام خارجی دلیل بر صورت‌های نوعی خارجی می باشد. پس ببینید ما یک جسم داریم که مرکب از ماده و صورت است. خود ماده و صورت با هم یک حقیقت اتحادی رو تشکیل میدن و ماده ثانی میشن برای یک صورت دیگر به نام صورت نوعیه. صورت نوعیه به چه صورتی گفته می شود؟ صورتی که سبب تنوع انواع جسم می شود. خود بر چند نوع است؟ بر انواع، همون چیزی که در توضیحات قبل گفتم، انواع معدنی و نباتی و بفرمایید حیوانی و انسانی و فلکی، خودشون تقسیم به اینها میشن. این هم به عنوان یک مقدمه که شما باید بدونید حرف رو چی داره سوار میشه. یعنی از بحث جسم، ترکیب جسم از ماده و صورت، اتحاد ماده و صورت، و اینکه ما آثار متعددی بالاخره از این اجسام خارجی میبینیم، پس باید صورت‌های نوعیه متعددی داشته باشن. این صورت نوعیه دلیل بر این هستش که در اینها صورت‌های متعددی وجود دارن، پس صورت‌های معدنی داریم، نباتی داریم. اینها همه جزء مقدمات بحث نفسن که شما جسم رو اینگونه بشناسید تا آماده بشید که وارد بحث نفس بشیم. با این توضیحاتی که دادم الان زمین آماده شده که ما بگیم که ما وقتی به اشیاء و اجسامی که در متن خارج هستند بالاستقراء نگاه میکنیم، میبینیم برخی از اونها دارای افعال یکسانی هستند، تنوع فعلی ندارند و صاحب اراده هم نیستند، بنابراین به اونها صورت‌های غیر نفسانی یا همون معدنی می‌گوییم. اما برخی دیگر از آنها دارای تنوع آثارن و از روی اراده هم هستن و بعد آثارشون مثلا از نوع تغذیه، نمو و تولید مثل، به اونها صورت نباتی یا دارای نفس نباتی می‌گیم. بقیه حساس و متحرک بالاراده هستن، به اونها دارای صورت حیوانی میگیم. برخی ها دارای قوه نطقن، اونها دارای صورت یا همون نفس انسانی میگیم. ما با این بیان تازه شما رو رسوندیم به اثبات وجود، در واقع اثبات به این بیان که در واقع حلش واسه شما بیان کردیم که ما با یک حقیقتی در اجسام خارجی مواجه هستیم به نام صورت‌های نفسانی یا در واقع نفس ها، حالا به انواعهی. حالا شما باید از ما بپرسید فلانی حقیقتش چیه؟ من با این بیان ها و توضیحات تنوع آثار که اینجا بهش اشاره کردیم در مجموع همین توضیح ثابت کردم که نفس هست. حالا به ما بگو نفس چیه؟ ما میگیم نفس کمال و نفل و به جسم طبیعی عالی. حالا که همین حرف رو زدم، من یه به شما میگم نفس کمال اول برای این هستش، شما میدونید که فضای بحث کجاست. نفس یعنی همان چیزی که منشه آثار و افعال است، نام دیگرش طبیعت میتواند باشد، صورت هم میتواند باشد. اما حالا چون نفس میگن نکته ای داره، مباحثی داره. با این همین حرفا جایگاه نفس به نظر خودم دیگه روشن شد نشسته. جلسه بعد انشاءالله وارد بحث تعریف نفس میشیم و در واقع تفاوت نفس ارضی و نفس سماوی که چرا جناب بوعلی در عنوان بحث نیوردن که النمت و سالس فی نفس، گفتن فی نفس الارضی و فی نفس سماوی. بین این دو تا نفس چه تفاوتی وجود داره عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی سیر کلی بس مقدماتی که ما رو به بحث برسونه.